بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 353 صفحه 8 و اقول صفحه 253 صفحه 8 و اقول ان الشیخ یروم البنا علی الوجدان ظاهر کما مد. ما بعد از این که عبارت ابن سینا رو در این فصل توضیح دادیم، نکاتی رو که فخر رازی در این عبارت ذکر کرده بود شروع کردیم و بیان کردیم. نکته سومی که فخر رازی گفته بود اشکالاتی بود که در این بحث به نظر می رسیدن. سه تا اشکال وارد کرد. یک اشکال مربوط به نار بود که گفت نار بالغ فی الحراره نیست، نار فی حیزها، نار بسیطه فی حیزها، بالغ فی الحراره نیست. منظورش این بود که بیرون از حیز بیاد شاید بالغ فی الحراره باشد، ولی تا وقتی تو حیز خودشه بالغ فی الحراره نیست. یک اشکال بود که نار بالغ فی الحراره نیست. اشکال دومی بود که ما بالغ فی البرودت نیست، بلکه زمین رو باید گفت از آب واردتره، زیرا فشرده تره و هر چیزی که فشرده تر باشه سردتره، چون سرما فشردگی میاره، گرما انبساط میاره. زمین چون فشرده تر از آبه پس باید سردتر از آب باشه. پس این که گفتید ما بالغ فی البرودت درست نیست. اشکال سوم این بود که گفتید هوا بالغ فی المیعانه، ما میگیم نه، هوا بالغ فی المیعان نیست، نار بالغ فی المیعانه، زیرا که نار گرمتره و هر چیزی که گرمتر باشه خفیفتره و هر چیزی که خفیف باشد و تنکتر باشد میعانش یعنی قابلیت تشکل و اتصال و افتراقش بیشتره. پس نار بالغ فی المیعانه نه هوا. این سه تا اشکال. در نار گفت اشکال کرد که بالغ فی الحراره نیست، نشون نداد که چی بالغ فی الحراره است. در آب اشکال کرد که بالغ فی البرودت نیست، ولی توضیح داد که بالغ فی البرودت خاکه. در هوا اشکال کرد که بالغ فی المیعان نیست و توضیح داد که نار بالغ فی المیعان. این سه تا اشکال وارد کرد. این خلاصه مطلبی بود که در جلسه گذشته گفته بود. حالا خادی در اقوله میگه که مصنف خواسته بر ظاهر بنا کنه عبارتش رو، نه بر استدلال. اگر میخواست استدلال کند و ثابت کند که النار بالغون فی الحراره، الما بالغون فی البروده، الهوا بالغون فی المیعان، اگر میخواست استدلال کنه خب ناچار بود این نقدهای شما رو مطرح کنه و همه رو جواب بده تا استدلالش کامل بشه. ولی چون بنا داشت که بحث رو مبنی کنه بر ظاهر، بر آنچه که عرف میفهمد و آنچه که ظاهر وضع است، دیگه وارد استدلال ها و اشکال ها نشد. اگر ما به ظاهرم توجه کنیم میبینیم که بالغ فی الحراره ناره. باقت نظر از این اشکالاتی که شما کردید، ظاهر وضع رو نگاه کنیم حکم میکنیم به این که بالغ فی الحراره ناره، بالغ فی البروده ماه، بالغ فی المیعان هواست. همینی که مصنف حکم ظاهری این عناصر. و چون مصنف خواست حکم ظاهری رو اعلام کند نه حکم مستخرج از برهان و دلیل را، لذا وارد این مباحثی که شما گفتید نشده و به این مباحث توجه نکرده. شما هم نباید این مباحث رو به عنوان اشکال بیارید، چون از بحث مصنف بیرون میرید، از غرض او بیرون میرید. غرض او این است که بحث رو علی سبیل ظاهر مطرح کنه، نه بحث رو به دلالت دلیل واگذار کنه. اگر میخواست به دلالت دلیل واگذار کنه یه جور دیگه اصلا باید وارد بحث میشود، که در شفا هم اینطوری وارد بحث شد. در شفا این بحث رو دلالت دلیل برده، اشکالات همه رو آورده و جواب داده، بالاخره آخرتر مطلب رو به سرانجام رسونده. اونجا چون اونچنان میخواسته بحث کنه، اونطور بحث کرده که اشکالات بیاد و جواب داده بشه. اینجا تصمیمش این نبوده، چون تصمیمش این نبوده اصلا توجه به اشکالات شما نکرده و شما جا نداره که اشکالات رو در اینجا طرح کنه، شما از قرضیشون دارید بیرون میره. این جوابی است که خواجه میده. پس نمیگه اشکالات وارد هست یا وارد نیست. البته وارد نیست، با درجه خودش بحث کرد، ولی نمیگه وارد هست یا وارد نیست. میگه اصلا جای طرح اشکالات در این جور بحثی که مثلا پیش گرفته نیست. صفحه 253 هستیم، صفحه 8. اقول این نشیخ یروم و یعنی یقصدو، شیخ قصد کرده که بنا بگذارد بر وجدان ظاهر. وجدان ظاهر یعنی آن چه که به ظاهر یافت می شود، نه آن چه که با دلیل یافت می شود. وجدان از طریق دلیل منظور مصنف نبوده، وجدان از طریق ظاهر منظور مصنف بوده. یعنی اون چه که ظاهرن یافت میشه اون رو خاصه بیان کنه، نه اون چه که مدلول دلیله. و شکی نیست، این مقدمه. مقدمه اول اینه که مصنف خاصه طبق ظاهر هست بزنه. مقدمه دوم اینه که اون چه که مصنف گفته طبق ظاهر هم هست، نتیجه اینه که بر مصنف مصنف اشکال وارد نمیشه. ولا شکه، ولا شکه ان هر دل از رامه فی نظر الاول هو النار، داغ‌ترین جرم در نظر اول اینی در نظر ظاهری بدون استمداد از دلیل، داغ‌ترین جرم یعنی بالغ فی الحراره نار است. و ابرد الاجماع اجرام در نظر اول یعنی به نظر ظاهر و بدون دلیل همونطور که مصنف گفته آب است. و اشده ها مگه آنان حواست، پس هیچ کدام از سطح اشکال شما وارد نیست، چون مصنف در هر سه امر خاص علا سبیل ظاهر هست بزنه، یه مسئول دلیل توجه نداشت. ولم ینازه فی ذلک من نازعه الا لقیاس او استدلال. و با مصنف فی ذلک در این امری که مصنف ذکر هیچ کی نزاع ندارد، از جهت ظاهر نزاع ندارد مگر جهت نزاعش لقیاس و استدلال باشد، مگر این که از طریق قیاس یا دلیل دیگری غیر از قیاس بخواد مطلب رو اثبات کنه. بله در اون حالت ممکنه با مصنف نزاع کنه، اشکال کنه، اون وقت وظیفه مصنف این است که جواب بده. ولی چون مصنف در این بحث میخواد علی سبیل ظاهر بحث کنه، اصلا اشکال منازعی هم در اینجا وارد نیست، چون ایشون داره در وجدان ظاهری بحث میکنه، در وجدان ظاهری اصلا منازعی وجود نداره. در مدلول دلیل منازع هست، در وجدان ظاهری منازع نیست. مصنف هم که در اینجا به اشکالات توجه نمی کنه و مطلب خودش رو علا سبیل ارسال مسلمات نقل میکنه، به خاطر اینکه به وجدان با ظاهر توجه داره و در وجدان ظاهر اون چه که ایشون مسلم گرفته واقعا هم مسلم هست. اون چرا که بدون اشکال مطرح شده واقعا هم بدون اشکال هست. بله اگر راه دیگر طی میکرد اونجا وظیفه داشت که اشکالات رو ذکر بکنه و جواب بده. و ذالکه یعنی نزاع به لحاظ قیاس یا استدلال که از بحث فعلی ما بیرونه، باب آخر، بحث دیگریست، باب دیگریست که اعرض عنه مصنف ها هنا، یعنی از این باب ها هنا یعنی در کتاب اشارات اعراض کرد. و اتمل القول فیه یعنی در این باب فشفا، در همین بابی که باب استدلال است و باب نزاع است و جواب، در اون باب در شفا به طور اسناد و به طور تفصیل بحث کرد، ولی در اشارات اعراض از چنین بحثی کرد. لذا نمیشه شما از اون بابی که فعلا مورد بحث مصنف نیست اشکال وردارید بیایید تو این بابی که مورد بحث مصنف هست. این بابی که مورد بحث مصنفه لم ینازع فیه احد، هیچ کی درش نزاع نداره، نمیشه اشکال از اون باب وارد شود این باب. خب بحث ما در تا اینجا در کیفیات مفردهی که برای عناصرن تمام شد. عناصر توجه کردید هر کدوم یک کیفیت مفرده داشتن، نار حرارت داشت، آب برودت داشت، هوا میعان یا رطوبت داشت، خاک جمود یا یبوست داشت. تا اینجا عرض کردیم مطلب ظاهری هیچ احتیاج به استدلال نداره، هیچ احتیاج به توضیح نداره. از این به بعد میخواییم برای هر عنصر کیفیت مزدوج درست کنیم، نه کیفیت مفرد. مثلا برای نار میخوام حرارت و یبوست درست کنیم که بگیم یابس حاره. برای آب میخواییم رسب وارد درست کنیم. برای هوا رسب حار درست کنیم. برای زمین یابس وارد که کیفیت مزدوج بر این چهار تا درست بشه. دقیقا این چه طور از جزن؟ این کیفیت مزدوج رو یک چیزی ملاحظه کنید. نار هار رفت و یابس. هار بودنش که بیان شد، یابس بودنش به این آسانی روشن نمیشه. احتیاج به استدلال داره، باید استدلال کنید. آب رفت بست و وارد، این هیچ کدومش احتیاج به استدلال نداره. برود هستش که قبلا بیان شد، رفت بودنش یعنی قابل تشکل بودنش هم وجدانیه، این احتیاج بیان نداره. این بست لازم نیست مطرح بشه، این دومی لازم نیست مطرح بشه. هوا هار رفت و رفت، رفت بودنش یعنی نیان داشتنش قبلا توضیح داده شد، هار بودنش باید اثبات بشه. احتیاج به استدلال داره، واضح نیست. خاک میگیم یابس هست و بارد، یابس بودنش یا جامد بودنش که قبلا گفته شد بیان شد، احتیاج به بیان نداره. ولی وارد بودنش احتیاجی به بحث داره، این آسینی معلوم نمیشه، اون باید بحث بشه. پس ما سه تا بحث در پیش داریم، نه چهار تا. درباره آب بحثی نداریم، چون آب رفت بست و وارد، هیچ کدوم از این دو تا کیفیت در آب مشکوک نیست که بخوام وارد بحثش باشیم. اما سه تا بحث دیگه در پیش داریم، یکی بحث در ناره، یکی بحث در هواست، یکی بحث در خاک. و روشن شد که بحث اینان در چیه. در نار فقط بحثمون در یبوسته، در خاک بحثمون در برودته، در هوا بحثمون در حرارته. اینا فهرست بحثی که ما تا آخر فصل داریم. مصنف این سه تا بحث چطوری مرتب میکنه؟ میفرماد به همون ترتیبی که در متن قبل عمل کرد، به همون ترتیب هم در این سه بحث عمل میکنه. در اون بحث قبل چه کار کرد؟ فعلی ها رو کنار هم بحث کرد، انفعالی ها رو کنار هم بحث کرد. اول در فعلی ها گفت حرارت و برودت، بعد در انفعالی ها گفت میعان و جنون. انفعالی ها رو کنار هم گذاشت، فعلی ها رو هم کنار هم. اینجا هم همین کار رو میکنه، منتها اینجا انفعالی ها رو اول میاره، اول در جهت انفعالی بحث میکنه. بحث اولش در حواس که عنصری داره کیفیت انفعالی، بحث دومش در خاکه که اونم عنصری داره کیفیت انفعالی، بحث سومش در ناره، عنصری داره کیفیت فعلی، بحث چهارمش هم باید در عنصری باشد که دارای کیفیت فعلی یعنی آب، ولی چون بحث چهارم از کردن بحث واضحیست اون بحث همین میکنه. پس ترتیب مباحثش هم اینطور شد، اول در هوا بحث میکنه، حرارت هوا رو ثابت میکنه، بعد در خاک بحث میکنه، برودت خاک رو ثابت میکنه، بعد در نار بحث میکنه، یبوست نار رو ثابت میکنه، فصل تمام میشه. این سه تا بحث ما در پیش داریم. این مقدار خارج و بحث گفتن، بقیهش مونده انشاءالله وقتی بیسته مرز میکنه، ولی ظاهرن باید یه خود دیگه خارج بشه چون متن نمیتونن بخونن. مصنف در این متن اینطور استدلال میکنه، استدلالش اینه که جواب قیاس الانار هاره. این مدعا است هوا بالقیاس الانار بلن الالماء هاره، یعنی اگر هوا رو با آب بسنجی میبینی حرارت داره. خب مصنف باید هوا رو نسبت به آتش هم بسنجه، هوا رو نسبت به خاک هم باید بسنجه، چرا فقط نسبت به آب سنجید؟ اینو بعدا باید ترک کنه، یه بحثی که باید ترک بشه. وقتی مدعا رو ترک میکنه خود تو خود همین مدعا ما این بحث داریم که چرا گفت هوا بالقیاس الالماء هاره، بالقیاس با اون دفعه دیگه بحث نشه. این یه مقداری ترک میکنه بعدا با جواب بده که اگه من میخوام الان جواب بدم خارج طولانی میشه، مطلب گم میشه. بعد از اینکه این مطلب میگه استدلال میکنه، در استدلالش یه ظاهری هست یه باطنی هست. ما ظاهر رو که خودش توضیح داده توضیح میدیم، باطن رو وقتی به مطلب خاجر رسیدیم بیان میکنه. میگه که آب وقتی که گرم میشه ابتدا تبدیل میشه به بخار، بعد از اینکه شروع میکنه به استحاله ابتدا تبدیل میشه به بخار. اگر این بخار رو دوباره حرارت بیشتر بدید، اون اجزاء ریزی که از آب در بخار باقی مونده اونا خشک میشن، این آب تبدیل میشه کاملا به هوا. ولی قبل از اینکه تبدیل بشه به هوا تبدیل میشه به بخار. ما الان به هوا کار نداریم، به بخار کار داریم. آب رو وقتی بخار میشه ما میبینیم داره شبیه به هوا میشه. شبیه به هوا میشه یعنی به سمت حیز هوا میره، یعنی داره مسانخ میشه با هوا. این آب حرارت پیدا کرد، در اثر حرارت شبیه به هوا شد، پس معلوم میشه هوا حرارت ذاتی رو داره. که آب وقتی شبیه به هوا میشه به سمت هوا میره، یعنی آب وقتی حرارت پیدا میکنه شبیه هوا میشه، تا وقتی حرارت نداره که توی ظرف خودشه به سمت هوا نمیره. وقتی حرارتش میدیم به سمت هوا میره، یعنی شبیه هوا میشه، پس با حرارت شبیه هوا شد. معلوم میشه که هوا خودش حرارت داشت، که آب با گرفتن حرارت شبیه هوا شد. این استدلال ظاهری مصنف است برای این که هوا داره حرارت. ولی این استدلال اگه بشکافی، این استدلال باطنی درست میشه که استدلال باطنی رو خواجه بیان میکنه، من وقتی رسیدم اونجا بیان میکنه. پس مطلب مصنف که من دوباره برگشتم خارج گفتم این شد، به خاطر اینکه متن رو بتونم بخونم. یه ادعا شد یه دلیل. ادعا این است که آب، که هوا نسبت به آب گرمه، پس داره حرارت رو برای هوا ثابت میکنه، منتها به نسبت الالماء. که همین ادعا اصلا این سوالی داریم که با جواب داده باشه. بعد وارد دلیل میشه. در دلیل هم میگه که چون وقتی آب حرارت داده میشود تازه شبیه هوا میشود. از اینجا میفهمیم که هوا حرارت داشت که آب با گرفتن حرارت شبیه هوا شد. این هم استدلالشه، البته استدلال ظاهریه. بعد استدلال کاملا میشکافیم و به قول من استدلال باطنی رو استخراج میکنیم. والهواء بالقياس الى الماء حار لطيف. این مدعا است هوا بالقياس الى الماء حار است، این یک کیفیت. لطیف است این کیفیت دوم. لطیف اشاره به میعان داره، اشاره به رطوبت داره، اشاره به سهولت تشکل و تفرق و اتصال داره. پس هم حار است هم لطیف، یعنی دارای کیفیت مزدوجه. این مدعا حالا استدلال. استدلال اینه یا تشبه به الماء و ازا سخن و تلطفه. آب وقتی داغ شود و تلطیف شود، که بر اثر داغ شدن تلطیف هم میشه، یا تشبه به شباهت به هوا میرساند. پس معلوم میشه هوا لطافت و حرارت رو دارد، که آب بعد از این که حرارت و لطافت پیدا کرد شبیه هوا میشود. این بیانیست برای این که هوا حرارت و لطافت داره. البته لطافتش رو اثبات نداشت، قبلا گفته بودیم حرارتش داره اثبات میشه، حالا در ضمن لطافت هم اثبات بشه ابی نداره، یه چیزی اضافه هم اثبات بشه مشکلی نداره. حالا اون نکته هایی که در ذیل عبارت مصنف خواهد گفته که منم از خارج گفتم اینا رو بیان میکنیم، تا بعد به اون نکتهی که در بلقیاس الالما هست برسیم. لما فرق من تعریف الاناسر بلچفیات ظاهره و تعیینها، یا در نسخهی داریم و تعیینها، اراد بیان اتصافها بلچفیات خفیت ایلن. مصنف تعریف کرد عناصر رو بلکیفیت ظاهره. در این فصل عناصر رو تعریف کرد و با تعریف و با وساطت کیفیات این عناصر رو تعریف کرد، یعنی به کمک کیفیات عناصر رو تعریف کرد. نار رو وقتی میخواد تعریف کنه گفت جسمیست که بالغ فعل حراره باشد، از حرارت استفاده کرد، یعنی از کیفیات. بقیه هم به همین صورت از کیفیات استفاده کرد و این عناصر رو تعریف کرد. پس در ضمن این که دقت کنید، در ضمن این که عناصر تعریف شدند، اختصاص هر کیفیتی به عنصری نیز روشن شد. اما کیفیت ظاهره، کیفیت های ظاهره روشن شد که برای چه عنصری هستند. حالا جا داره که کیفیت خفیه را مصنف ثابت کنه. کیفیات ظاهره رو قبلا در تعریف اجرام آورد، قهرن با این کار هم بیان کرد که اجرام دارای این کیفیات هستند، هم معین کرد که چه کیفیت برای چه عنصر. حالا میخواد کیفیات خفیه رو برای این عناصر اربعه ثابت کنه و در این کیفیات خفیه چهار تا کیفیت داریم که یکیش احتیاج به اثبات نداره، سه تا دیگه باید اثبات بشه. چون مصنف فارغ شد از شناساندن عناصر به توسط کیفیات ظاهره و معین کردن این کیفیات ظاهره که هر کدام از کیفیات معینن مال کدام جسمه، بعد از اینکه این کار رو کرد، اراده که بیان کند اتصاف این عناصر رو به کیفیات خفیه ایزن، یعنی همونطور که متصفن به کیفیات ظاهره متصفن به کیفیات خفیه نید. وحی کیفیات خفیه ستان حرارت الهوا به ترتیب درستش میکنه. اول انفعالی رو داره میگه، هوا عنصری است که کیفیت انفعالی داره. البته حرارتش انفعالی نیست، اون میانش انفعالی است. حرارت الهوا و بروتت الارض و یبوست الماء. این ستا رو دقت کنید، این ستا مطلب باید به ترتیب بحث بشن. اول حرارت هوا، دوم بروتت الارض، سوم یبوست الماء. دو جور این ستا بحث رو لحاظ میکنیم. یکی همونطور که من از خارج لحاظ کردم، میگیم هوا میعان دارد کیفیت انفعالی، ارض جمود دارد کیفیت انفعالی، دو تا کیفیت انفعالی کنار هم آمدند. سوم نار حرارت دارد کیفیت فعلی، دو تا انفعالی ها رو کنار هم گذاشت، فعلی رو بعدا گفت. یه فعلیه دیگه هم که اصلا مورد بحثش نبود، احتیاج به گفتنش نداشت، فرض کرد. این در صورتی شما هوا رو هر دو نار رو نگاه کنید، به یه لحاظ دیگه در حرارت هوا حرارت رو نگاه میکنید، به هوا کار ندارید. در برودت الارض به برودت رو نگاه میکنید، در یبوست و نار یبوست رو نگاه میکنید و حرارت میشه کیفیت فعلی، برودت هم میشه فعلی، دو تا فعلی ها کنار هم میاد، وقت یبوست میشه انفعالی بعد میاد. در لحاظ اولی که کردم دو تا انفعالی های کنار هم گذاشتم، فعلی رو مؤخر کردم. در لحاظ دوم دو تا فعلی کنار هم آمدند، انفعالی کنار جدا شد. من لحاظ دوم به نظر میزه بهتره، چون مثلا در متن گذشته فعلی ها رو مقدم کرد در انفعالی، وقت در فعلی ها هم همینطوری تعیین کرد، اول حرارت گفت، بعد برودت گفت، چهارم یبوست گفت. البته اینجا چون سومی نداریم، ما سوم یبوست رو گفتیم، سومی پس شده، ما اون چهارمی را بودیم سومی قرار دادیم. پس اگر لحاظ دوم رو که عرض کردم داشته باشیم، این نظمی که مصنف به این سه تا بحث میدهد عیناً همون نظمیست که در متن قبل به بحث داده بود، هیچ تفاوتی نمی کنه. پس لحاظ دوم به نظر میسه بهتره، اگرچه لحاظ اول هم مناسب هست. در لحاظ اول انفعالی ها کنار هم جمع میشن، فعلی میره عقب. در لحاظ دوم فعلی ها کنار هم جمع میشن، انفعالی میره عقب و فعلی ها اولش حرارت بعدش برودته، درست همونطور که در متن قبل عمل شد. و چون لحاظ دوم بحثای بعدی رو با بحث قبلی کاملا منطبق میکنه، پس لحاظ دوم اولا. بحث در هواست، اون لحاظ اول دیگه. بله، لحاظ اول این بود که چون بحث در هواست، بحث در عرض، بحث در ناره، ما به هوا و عرض و نار توجه کنیم. و لحاظ دوم این بود که چون درباره هوا بحث در حرارت میکنیم، درباره عرض بحث در برودت میکنیم، درباره نار بحث در یبوست میکنیم، پس به حرارت و برودت و یبوست توجه کنیم. از کردم هر دو لحاظ مناسبت داره، بی مناسبت نیست، ولی لحاظ دوم به نظر نیسته که بحث داره. خب این ستا بحث مصنف در پیش داره. بحث چهارم چی؟ اما رطوبت الماء فظاهرتن کبرودته. اون دیگه احتیاج به بحث نداره، ما در رطوبت آب بحث جدایی نخواهیم کرد، همونطور که در برودت بحث جدا نمی کنیم. رطوبت و برودت رو هر دو رو ظاهر می گیریم و درش بحث نمی کنیم. پس در مباحث آیندهی که ما توی این فرص میاریم بحث ما رو نداریم، اون سه تا بحث دیگر رو داریم. و را ترتیب المذکور مصنف را یعنی را در این بحث باقی مونده مراعات کرد، از ترتیب المذکور یعنی مذکور در بحث قبل، در بحث باقی مونده رعایت کرد همون ترتیبی رو که در بحث قبل داشت. در بحث قبل ترتیب چی بود؟ حرارت اول بود، برودت دوم بود، یبوست آخر بود. اینجا هم همینطور، حرارت اول، برودت دوم، یبوست آخر. ذرا از ترتیب المذکور فتتبعا لذالک به حرارت الهوا. لذالک یعنی به خاطر این که میخواست رعایت کنه ترتیب المذکور را، ابتدا شد به حرارت هوا، بعدا رفت سراغ برودت ارض، آخر سران رفت سراغ یبوست نار. و این نما قال مصنف در ادعا، در طرح ادعا گفت بالقیاس الی الماء حارون، الهوا بالقیاس الی الماء حارون، نگفت الهوا حارون، بالقیاس الی الماء رو آورد. چرا این کارو کرد؟ چرا قید بالقیاس الی الماء حارون آورد و مطلق نداشت عبارت رو و ادعا رو؟ می فرمان که هوا به سه چیز مقایسه میشه. روشنه دیگه، ما چهار تا عنصر بیشتر نداریم. یه عنصر اگه بخوام با بقیه مقایسه کنیم میشه سه تا مقایسه. یک دفعه هوا رو با آب مقایسه میکنیم، یک دفعه با خاک مقایسه میکنیم، یک دفعه با نار. مقایسه با نار واضحه، اصلا احتیاج به تذکر نداره. مسلمه که حرارت هوا به حرارت آتش نمیرسه. پس نمیشه گفت الهوا بالقیاس الی النار هارون. این گفته غلطه. کسی اینطور بگه غلط گفته. چون الهوا و بالقیاس الی النار هارون بالوجدان یعنی به تجربه واسطه. این احتیاج به بحث نداشت. پس این بالقیاس الی النار رو مصنف نمیتونست بگه. بالقیاس الی الماء میتونست بگه. بالقیاس الی الارض میتونست بگه. میتونست بگه الهوا و بالقیاس الی الارض هارون. دروغ نگفته بود، غلط نگفته بود اگر میگفت، ولی اینم نگفت. چرا؟ چون آنچه که قبلا در مورد عرض گذشته بود، دقت کنید چه عرض میکنم، آنچه که قبلا در مورد عرض گذشته بود کیفیت انفعالی عرض بود که یبوست هست. برای عرض ما تا حالا کیفیت فعلی اثبات نشدیم به نام برودت یا حرارت، هیچ کدوم از این دو کیفیت برای عرض ثابت نشده، بعدا میخواد اثبات بشه. پس الان که مصنف میخواد بحث هوا رو مطرح کنه، اصلا صحبتی درباره کیفیت فعلی ارض نداشتی که بعد بیاد بگه که هوا از زمین گرمتره. خب یه نفر میپرسه مگه زمینم گرمه؟ تو که نگفته بودی که حالا زمین گرمه. حرارت رو یا برودت رو که کیفیت فعلی هستن که برای زمین نسبت نشده بودی تا حالا، پس چطور حالا میگی که هوا از زمین گرمتره؟ مگه گرمی رو برای زمین نسبت کردی یا برودت رو برای زمین نسبت کردی که حالا میگی هوا نسبت به زمین گرمتره؟ تو اصلا کیفیت فعلی رو برای زمین نسبت نشده بودی که بعد بیاید در کیفیت فعلی بین هوا و زمین مقایسه کنی. نوبت به این مقایسه نمیرسه. مقایسه غلطی نیست، ولی در عبادت کتاب تو جا ندارد. ابن سینا اینقدر دقیقه که اگر مطلبی رو قبلا توضیح نداده باشه به آنچه که در ذهن اعتماد نمی کنه، اکتفا نمی کنه، باید مطلب رو تو کتاب گفته باشه یا یه جوری بالاخره یه جایی بیان کرده باشه تا ازش استفاده کنه. الان اگر میخواست بگه هوا به نسبت الالعرض هارون، مطلبی رو گفته بود که هیچ سرنخش رو قبلا دست ما نداده بود، یعنی حرارت عرض رو و داشتن عرض، کیفیت فاعل داشتن عرض رو ادعا کرده بود در حالی که قبلا هیچ تبیینی نکرده بود. در این که چنین وضعی پیش نیاد نسبت به عرض هم ادعایی نکرد. به همین جهت است که نگفت الهوا و هارون، به طور مطلق نگفت که شما تو ذهنتون سه تا قیاس درست کنید که بگید هم بالقیاس الی الماء، هم بالقیاس الی النار، هم بالقیاس الی الارض. اگر میگفت هیچ اشتباه نبود، بله فقط نارش اشتباه بود، بالقیاس الی الارض هم اشتباه نبود، ولی نگفت زیرا که اون بالقیاس الی النارش اشتباه بود، بالقیاس الی الارضش هم در بحثی که ایشون میشد مناسب نبود. نزا گفت بالقیاس الی الارض، پس قید بلقیاس علم ما بودن به این مناسبه. و اینما قال مصنف والهوا بلقیاس علم ما هارون ولم یقل انه هارون. این مطلقا رو توجه کنید، مطلقا عبارت خواجت ها نقول قول نیست. ولم یقل انه هارون به طور مطلق، این به طور مطلق کلام خواجت، نقول قول نگیرید، نگید لم یقل انه هارون مطلقا، بلکه لم یقل انه هارون. مصنف نگفت انه هارون، مصنف به طور مطلق، به طور مطلق جلو معنا میکنه، مصنف به طور مطلق نگفت انه هارون، بلکه گفت انه هارون بالقیاس الی کذا. البته اگر هم نقول قول بگیرید اشتباه نکردید، ولی اینطور که من عرض میکنم واضح تره برات. میتونید هم بگید مصنف نگفت الهوا بالقیاس الهوا و هارون مطلقا، که مطلقا رو مقول قول بگیرید. نگفت مطلقا، چون اگر میگفت مطلقا هم بالقیاس النار شامل میشد که غلط بود، هم بالقیاس الارض شامل میشد که اینجا دانه باشد. پس مطلقا رو مقول قول بگیرید درسته، مطلقا رو کلام خواجه هم بگیرید درسته. لأنه شاید هم نقول قول بگیرید بهتر باشه، شاید لأنه بالقیاس النار لیس به هارون، زیرا هوا بالقیاس النار لیس به هارون. پس مصنف نمیتونست بالقیاس النار رو هار بدونه. اذ کان البالغ فی الحراره و النار، بالغ فی الحراره نار بود، هوا نبود، پس هوا رو بالقیاس النار نمیشه هار حساب کرد، بلکه هوا بالقیاس النار باید وارد باشه. پس این قیاس درست نبود که مصنف بخواد انجامش بده. قیاس بعدی چی؟ قیاس بعدی درست بود ولی جا نداشت مصنف انجامش بده. ولن یمکن قیاس بعدی، ولن یمکن برای مصنف که بگوید بالقیاس الالعرض. بالقیاس الالعرض درست بود ولی برای مصنف ممکن نبود. چرا؟ لأنه لم یبین بعدو، چون مصنف بیان نکرده بعدو، یعنی هنوز، یعنی تا اینجا بیان نکرده کیفیت و حل فعلی، یعنی کیفیت فعلی عرض رو، کیفیت فعلی عرض رو بیان نکرده. قبلا کیفیت انفعالی شکیر بوسط بود بیان کرد، اما کیفیت فعلی رو هنوز بیان نکرده. اون وقت چطور میخواد بین هوا و زمینی که کیفیت فعلیش بیان نشده مقایسه کنه در کیفیت فعلی؟ در کیفیت فعلی میخواد مقایسه کنه بین دو چیزی که کیفیت فعلی یکیش معلوم نیست. پس برای مصنف امکان نداشت که این مقایسه دوم انجام بده. مقایسه اولم که باطل بود، لذا سه تا مقایسه انجام نداد و مطلب رو مطلق نداشت یا به طور مطلق حکم نکرد، بلکه قید کرد. تا اینجا مدعات هم بود. حالا میخوام استدلال کنم. و استدل علی حرارت الهوا به یک استدلال ظاهری که من از خارج عرض کردم، دیگه دو مسئله تکرار نمی کنم، و بعد باطن این استدلال رو عرض خواهیم کرد. و استدل بر حرارت هوا، رطوبت هوا قبلا بیان شد، احتیاجی به استدلال نداره. حرارت هوا رو که الان ما داریم ادعا می کنیم باید استدلال کنیم. الان فقط بر حرارت داریم استدلال می کنیم، بر رطوبت کاری نداریم. استدل مصنف بر حرارت هوا به این که الماء یتشبه به اذا سخن و تلطف. آب شبیه به هوا می شود. شبیه به هوا می شود یعنی به سمت هوا می رود، به سمت حیز هوا می رود. این نشان می دهد که داره شبیه هوا می شه، و الا حیز هوا رو انتخاب نمی شود. چه شبیه هوا می شه؟ اذا سخن و تلطف، وقتی که گرم شود و لطیف شود. ای تخلخل، تخلخل تفسیر سخونه و تلطفه با همه. جس وقتی گرم میشه متخلخل میشه، یعنی تنک میشه، به طوری که لابلای اجزاش هوا وارد میشود. آدم وقتی تنک باشه، بخار باشه، همین حال پیدا میکنه، تخلخل پیدا میکنه. تخلخل یعنی هم گرم شده هم لطیف شده. پس تخلخل رو میتونید تفسیر بگیرید برای مجموعه سخونه و تلطفه. البته اگر تفسیر سخونه تنها بگیرید اشتباه نیست، ولی اگر تفسیر هر دو بگیرید دقیق تر. استدلالش این است و تشبه ادعا شده به این معنا و تشبه هوبه، تشبه آب به هوا به این معنا، تبخره و تصاعده فی حیزه لا تشبهنه هوا. هم تشبه آب به هوا به این است که آب بخار شود و بعد به سمت حیز هوا برود، نه اینکه هوا شود. اگر هوا بشه که دیگه تشبه به هوا پیدا نمی کنه، تبدل به هوا پیدا می کنه. یعنی غیر تشبهه، تبدل غیر از تشبه می شه. مصنف می خواد به تشبه استدلال کنه نه به تبدل. پس باید بگیم آب تبدیل به بخار شد، نگیم تبدیل به هوا شد. اگر تبدیل به هوا بشه که آب تبدل به هوا شده نه تشبه به هوا. و تشبه آب به هوا به معنای این تشبه به مقتدر تبخر رو خبره، به معنای تبخر آب است، یعنی بخار شدن آب. و تصاعده فی حیزه، زمیر تصاعده به آب برمیگرده، زمیر حیزه به هوا. تشبه آب به هوا به این است که اون آب بخار شود و این آب متصاعد شود در حیز هوا. تشبه به این است لا تشبهنه هوا، لا تشبهنه هوا اصلا تبخره. تشبه آب به هوا تبخر است، نه تشبهن الماء هوا است. لأن ذلک لا یکون تشبها، زیرا تشبهن آب به هوا تشبه نیست، تبدله و دیگه از بحث مصنف بیرونه. بله؟ لا تشبهنه هوا. برای شما بلاغ کاملی داره؟ کتاب ما تا چربان داره؟ بله بله ده هشهاره به قول هیلا بکنی همان. حالا میشه اون گفت اون اشتباه بکنی هم درسته، البته تکبر خوبه. شما چی نصف داری؟ تکبر دارید باید تکبر باشه، حالا پابرقی اشتباه. ول بخار هو اجزاء سقار مائیه، بخار رو معنا میکنه بعد میپردازه به استدلال، یعنی اون باطن استدلال رو تبیین میکنه. بخار رو میفرماید که غیر از حواست. بخار عبارت هست از اجزاء ریز آب که مخلوط شده باشد به اجزاء ریز هوا. اختلاط هوا و ماء رو میگن بخار، اختلاط ذرات ریز آب و هوا رو میگن بخار. به طوری که اگر شما اون ذرات ریز آب رو خشک کنید بر اثر حرارت، دیگه از حالت بخاری در بیاد و بشه هوای خالص. پس بخار یعنی ترکیبی از اجزاء صغار آب و اجزاء صغار هوا. و البخار هو اجزاء صغار مائیت کثیره مختلطه بالهوا. اجزاء صغار مائی چه زیاد باشه این اجزا و مختلط به هوا باشه. البته اگر اجزاء صغار نباشه بخار درست نمیشه، چون خود آب مخلوط با هواست. بالاخره وقتی آب تلاطم پیدا میکنه هوا رو در خودش میبلعه و با بلعیدن هوا بالاخره لا بلای آب هوا میره. پس آب و هوا با همن، اما چون با اجزاء صغار آب نیستن بلکه با یک قطعه بزرگ آب همراهن، ما اون قطعه آب رو بخار نمیگیم. بخار عبارت است از اجزاء صغار ما، نه که با هوا مخلوط بشه، نه قطعه بزرگ آب که با هوا مخلوط بشه، اون یه بخار نیست. حالا بعد از استدلال شروع به اون استدلال باطنی کرد کردن که باطن استدلال ایشون خار بیان میکنه. در این استدلال توجه کنید، ابتدا بیان میکنه خاصیت حرارت و خاصیت برودت رو، بعد این در این دو خاصیت افعال تفضیل درست میکنه، بعدن وارد استدلالش. اول میگه خاصیت حرارت این است که جسم رو خفیف کند و لطیف کند، و خاصیت برودت این است که جسم رو سنگین کند و کثیف و فشرده کند. اینو بیان میکنه. خب این روشنه، حرارت شیء رو منبسط میکنه، برودت شیء رو جمع و منقبض میکنه. انقباض نوعی کثافت یعنی انبوه کردن و فشرده کردنه، و انبساط نوعی لطافت یعنی باز کردن اجزا از هم دیگره. پس حرارت کارش باز کردن اجزا و برودت کارش فشردن اجزا. این مطلب اول که این استدلال نیست، این مقدم استدلال میخواد وارد بشه در استدلال. بعد به افعال تفضیل میپردازد، میگوید بنابراین هر چیزی که داغ‌تر باشد لطیفتر و خفیفتر خواهد بود. چون حرارت خفت و لطافت میاره، پس هر چی حرارت بیشتر باشه لطافت و خفت بیشتر میشه. و هر چی که شیء سردتر باشه سنگینتر و فشرده تر میشه. چون سرما سنگینی و فشردگی میاره، پس هر چی که سردتر باشه فشرده تر و سنگینتر میشه. تا اینجا استدلال نیست، فقط بیان یه مطلب و پرداختن به افعال تفضیل همون مطلبه. هر وارد استدلال میشه به صورت ریاض استدلال. مدعا این است که هوا از آب گرمتر است. دلیل این است که چون هوا از آب لطیفتر است. تو قرار شد دیگه هر چی که لطیفتر باشد گرمتر باشد، هر چی که سنگین تر از سردتر باشه. هوا لطیفتر از آب پس سنگین تر باشه. اما توجه میکنید من برعکس اون چه که ایشون استفاده کرده بود دلیل رو تنظیم کردم. گفتم چون هوا لطیفتر است پس معلوم میشود که گرمتر است. مصنف اینطور خواجه اینطور نگفته بود، خواجه گفته بود هر چی گرمتر است لطیفتر است. من استفاده کردم این رو که هر چی لطیف‌تر است گرم‌تر است. من بر اساس اون چیزی که خواجه گفته بود استفاده کردم و این دلیل آوردم. خواجه گفته بود هر چی که گرم‌تر است لطیف‌تر است، من گفتم هر چی لطیف‌تر است گرم‌تر است، هوا لطیف‌تر است پس گرم‌تر است. این طبق روش خواجه نبود. خواجه دلیل رو یه جور دیگه میاره. خواجه میگه اگر هوا گرم‌تر از آب نباشد لازم میاد که خفیفتر و لطیفتر نباشد. در حالی که خفیفتر و لطیفتر هست پس معلوم میشه گرمتر هست. تالی واسطه پس مقدم باطلی. دقت میکنید روش استدلال خواجه اینه و روش هماهنگ هم همین که خواجه گفت. اونی که من گفتم برای واضح‌تر شدن گفتم، یعنی که راحت‌تر فهمیده میشه. اول اونطور کرد کردن بعد حرف خواجه رو گفتم. ولی حرف خواجه با حرف من فرقی نداره، جز اینکه خواجه هماهنگ بحثو پیش آورده، من وارونش کردم. یعنی که میگیدم اگه وارونه کنم راحت‌تر تفهیم میشه، وارونه کردم بعدم کلام خواجه رو گفتم. خب در استدلال توجه کردید تشبیه دیگه مطرح نشد. خواجه مثلا یک تشبیه مطرح کرد، این ظاهر استدلال بود که هوا که آب شبیه هوا می شود. نگفتیم شبیه می شود یعنی چی؟ خواجه تبیین کرد شبیه می شود یعنی چی؟ یعنی لطیفتر می شود، سبکتر می شود، پس حرارت پیدا می کند. یعنی همون شباهت رو داره تو این استدلال باز می کنه و استدلال رو با تفصیل ذکر می کنه. این ذکر تفصیل استدلال رو من از کردن باطل می کنه. و وجه استدلال این است که حرارت اختزا می کند خفت و لطافت رو، یه مطلب برودت اختزا می کند سقل و کثافت رو، یعنی سنگینی و فشردگی رو، این دو مطلب دلیل بر این دو مطلب چیست؟ به تشبه یه احتیاج به استدلال نداره، تجربه کرد. بعد میره سراغ افعال تفضیل، ولی دلیل همین شروع نشده. سما هو و اتخن فهو و اخر و اتخن، چون سخونت اختزای خفت لطافت داره، هرچی سخونت بیشتر شود و شیع اتخن شود خفت و لطافت بیشتر میشه و شیع اخف و اتخن میشه. و ما هو و ابرد صحابه اتخل و اتخن، چون برودت اختزای سخل و کثافت میکند، هر چیزی که برودتش بیشتر شود سخل و خفتش بیشتر میشود، یعنی هر چیزی که ابرد باشد اتخل و اخف خواهد بود. تا اینجا مقدمه بحث تمام شد. از ولا شروع میکنه به استدلال، استدلالش هم به صورت قیاس استثنایی است. ولو لم یکن الهوا اسخن من الماء، اگر هوا از آب سخونت دارتر و داغتر نباشد اخف و التف از آب نخواهد بود. لکن نهو یعنی لکن هوا اخف و التف از آب است، یعنی تالی باطل است. فهو اسخن یعنی مقدمه باطله، تالی این بود که لم یکن اخف و التف من الماء، تالی باطل است، یعنی لکن نهو اخف و التف. مقدم این بود که لولم یکن الهوا اسخن من الماء، گفتیم این مقدم باطله، نتیجه گفتیم فهو اسخن یعنی هوا اسخن از آب. پس مدعا ثابت شد که هوا بالقیاس الى الماء حاران، این مدعا ثابت شد. مدعای بعدی، مدعای بعدی اینه که میخوام ثابت کنیم که ارض هم بارد است، علاوه بر این که یابسه بارده. یبوستش رو که قبلا گفتیم احتیاج به بیان و استدلال نداریم، برودتش رو الان میگیم. برودت خیلی احتیاج به استدلال محکم و سنگینی نداره، استدلال مختصر میگیم. اگر تجربه نشان داده که اگر اشعه خورشید و ستارگان و ماه بر زمین نتابد و اگر بادهایی که گرمن در جای دیگر و روی زمین وارد نشوند، زمین وارد است. یابس بودنشو به تجربه یافتیم، وارد بودنش هم اینچنین میابیم و ثابت میکنیم که اگر زمین حرارت دارد، حرارت عارضی است، از ناحیه غیر آمده، به طوری که اگر اون عارض یعنی اشعه کواکب و اون بادهای گرم گرفته شوند، زمین برودتش ظاهر میشود. با همین بیان بارد بودن زمین اثبات میکنیم، یه بیان زیادی لازم نداره، همین کافی است. والارض اذا خلیت و تباعها، اگر زمین خودش بماند با طبیعت خودش، یعنی عامل بیرونی که اشعه کواکب است یا بادهای گرم است درش تأثیر نکنند، ولم تسخن به علتن، لم تسخن به علتن از تفسیر است برای خلیت و تباعها. خودش با طبیعتش تنها باشد، یعنی لم تسخن به علت، با یه علت بیرونی و با یه سبب بیرونی گر نشود برده سرد میشه، پس معلوم میشه طبیعتش سرده، همونطه که طبیعتش یابسه، پس یابسه بارده. اخولو هازا، این عبارت مصنف استدلال است بر برودت عرض و هو، یعنی این استدلال ظاهره، اعتراض طبیعی نداره، استدلالش روشن و خیلی هم طولانی نیست، فقط در عبارت مصنف داره لم تسخن به علت، این علت رو میخوان بیان کنید، اون علتی که زمین رو میتواند جمع کند چیست؟ علت مسخنه دو تاست، ولی علت المسخنه دو تاست، یک یه اشعه الالویات، دو ثم المسخنات صفریه. مسخن عبارت است از اشعه اجرام الوی، اجرام الوی خورشید است که سخونتش ذاتی است و بقیه هستن که سخونتشون به توسط خورشید است بنا بر هیئت قدیم، ولی هیئت جدید سخونت ستاره رو جغرافیل خورشید نمیدونه، سخونت سیارات رو از قبیل ماه و زهره و عطارد اینها رو از طریق خورشید میدونه، ستاره های ثابت رو سخونتشون رو ذاتی میدونه هیئت جدید، ولی ایشون میگه اشعه الویات. اشعه الویات حالا چه اشعه ذاتی باشد که مال خورشید است و بنابر نظر جدیدیات به علاوه ستاره ها، و چه اشعه غیر ذاتی باشد، کسی باشد که مال ماه و بقیه سیاراته. ثم المسخنات اصل بر اشعه است، مسخنه یکی اشعه الویات است، یکی هم مسخنات سفلیه، اون اشعه اجرام الویه، این مسخنات سفلیه یعنی اشیاء که روی زمین هستند و مسخن هم مثل باد، چریه الهاره و غیر ریاهاره، چیزهایی که روی زمین اتفاق میفتن و باعث حرارت زمین میشوند، مثلا آتشی که خود ما روشن میکنیم، آتشی که خود ما روشن میکنیم این دیگه جز اجرام الویه نیست، جز اجرام سفلیه است، این زمین رو گرم میکنه. یا فرض کنید ما فرض کنید دور زمینی رو میبندیم توش چراغ روشن میکنیم، این قسمت زیادی از زمین گرم میشه، اینا علتهای خارجی است، علتهای سفلی هست. پس علت الوی که اشعه الویات است و علت سفلی که عبارت از بادی آتش هایی که برافروخته میشه رو زمینه، اینا زمین رو گرم میکنن، اگر این علتها رو بردارید زمین سرد میشه، پس معلوم میشه طبیعت زمین سرد بودن است، همونطور که طبیعتش یابس بودنه. فسبت که زمین هم کیفیت مزدوجی رو که عبارت از یبوست و برودت دارد، پس زمین یابس بارده است. حالا نار یابس هارست در جلسه بعد انشاءالله بسیده بشه.